بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمه. موضوع بحثمان که در جلسه قبل هم اشاره شد، مراجعه شماره 53 کتاب المراجعات که از اینجا تا مراجعه شماره 60 مربوط به حدیث شریف قدیر. حالا من متن مراجعه 53 را میخوانم، یک سطر بیشتر نیست. جناب شیخ سلیم عبارتی که به کار برده طبق این متن این هست: تکررم منک ذکر القدیر. این در بحث‌های قبلی به تکرار مسئله قدیر را شما مطرح کردید، سخن گفتید. فتل و حدیثه من طریق اهل سنه نتدبره و سلام. حالا این حدیث را از طریق اهل سنت برای ما بیان بکنید، نقل کنید تا ما درباره اش بیندیشیم. این متن نامه جناب شیخ سلیم شماره 53. جناب امام شرف الدین در مراجعه 54 که بر حسب تاریخ هم 18 محرم سال 1330 هجری قمری بود، ایشان نمونه هایی از روایات قدیر را نقل می کنند و سندشون هم تعرض بشن، نه همه را ولی بعضا سند اونها را هم بیان میکنن و گاهی در پاورقی نکات توضیحی هم بیان کردن. مثلا بعضی عبارتها را توضیح دادن که این مراد چیه، چرا پیغمبر اینجور فرمودن. مجموعه روایاتی که ایشون نقل کردن 7-8 تا هست که بیشترش هم از زید بن ارقمه. حالا چرا ایشون بیشترین روایات را و اولین روایات را، یعنی اولین روایات قدیر که ایشون نقل کرده و بیشترینی که اونها نقل کرده، از زید بن ارقمه، از منابع مختلف و طرق مختلف. البته حالا علتش من به نظرم اینجور رسید، شاید که زید بن ارقم را ایشون مقدم داشته و بیشتر هم از ایشون نقل کرده، ایشون خیلی موضع مناسبی نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه نداشتن زید بن ارقم، و یکی از کسانی است که در قضیه رحبه کوفه که در زمان خلافت ظاهری امیرالمومنین علیه السلام بود، اونجا ایشون در یک جلسه ای که مردم جمع بودن، رحبه یعنی همون فضای جلو مسجد کوفه، اونجا مردم جمع می شدن، اجتماعات بوده، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کسانی که در جمع هستند و در قدیر حضور داشتند و سخن پیامبر را درباره ولایت من یا جریان قدیر شنیدن، بلندشن و شهادت بدن. که بنابر نقل 18 نفر، بنابر نقل 30 نفر، تعداد را مختلف نقل کردن، 12 نفر، 18 نفر، که حالا گفتن وجه اختلاف این اقوال اینه که هر کسی اون مقداری که از افراد را دیده جمعیت زیاد بوده، اون مقدار را نقل کرده، یا تعارض نداره. در صورت یکی از کسانی که اونجا حضور داشتن همین آقای زید بن ارقم بود و ایشون شهادت نداد. امیرالمومنین بهش فرمود که تو که حضور داشتی چرا شهادت نمیدی؟ بهانه آورد که من پیر شدم و دیگه یادم رفته و حالا خیلی حواس جمعی ندارم که بخوام شهادت بدم. امیرالمومنین فرمودن که اگر دروغ میگی نسبت به این مطلبی که داری میگی، خداوند تو را به یه بیماری برس مبتلا بکنه. و این بیمار شد. چند نفر هستن که اینا به نفرین امیرالمومنین گرفتار شدن، شهادت ندادن. یکشان آقای زید بن ارقم. احتمال میدم چون یک چنین موضعی هم ایشون داشته نسبت به امیرالمومنین، جناب شرف الدین روایات رو از ایشون شروع کرده و بیشترش هم از ایشون هست. بله، چنین موضعش این بوده دیگه. اخرج از طبرانی، حالا اولین حدیث را از طبرانی نقل میکنه. اخرج از طبرانی و غیره به سند مجمع علی صحتی، سندی که صحتش مورد اجماع. پاورقی فرمودن صرح به صحتی غیر واحد من الاعلام، که این حدیث صحیح است، تعداد زیادی از بزرگان تصریح کردند. حتی اعترف بذلک ابن حجر، ابن حجر مکی به این اعتراف کرده. از آورده نقلا عن طبرانی و غیره، هنگامی که این را از طبرانی و غیره او نقل کرده، اونجا اعتراف کرده که این حدیث صحیحه. فی اثناء الشبهة الحادية عشر من الشبه التي ذكرها في الفصل الخامس من الباب الاول من الصواعق، یازدهمین شبه از اون شبهه هایی که ایشون نقل کرده است در فصل پنجم باب اول. باب اول کتاب از صواعق مربوط به خلافت ابوبکر، کتاب از صواعق از اینجا شروع میشه. و بعد از اینکه ایشون شواهد و ادله خلافت ابوبکر رو بیان میکنه، میگه حالا شیعه نسبت به این قضیه شبهاتی داره، این شبهات شیعه رو نقل میکنه. اون وقت یازدهمین شبهه از این شبهاتی که حالا به نظر او شبهه است از طرف شیعه نقل میکنه که جواب بده اینه. و خودش هم میگه اقوى شبه، یعنی میگه در بین شبه شیعه قوی ترینش همین شبهه یازدهم، یعنی حدیث قدیم. در فصل پنجم از اون باب، یعنی اون باب اول که مربوط به خلافت ابوبکر، فصل پنجمش شبهات شیعه را بحث کرده و یازدهمینش این. حالا اونجا تصریح کرده ایشون. بله، کتابی که بنده دارم، حالا مرحوم شرف الدین از صواعق که آدرس داده صفحه 25 فرموده، حالا این که بنده دارم خود چاپای جدید تره صفحه 55. بله، عبارت ابن حجر اینه، من یادداشت کردم. بله، قاله، یعنی قاله ابن حجر، لفظه، یعنی لفظ این حدیث قدیم، عند طبرانیه و غیرهی، از نظر طبرانی و غیره به سند صحیحم، این که ایشون میفرماین ابن حجر اذعان کرده با این عبارت گفته به سند چی؟ صحیحم، انه صلی الله علیه و آله و سلم ولی خطب به قدیر خوم تحت شجراتن. ادامهش دیگه من خواستم فقط این تیکه رو بخوانم که فرمایش شرف الدین که میفرماین ایشون اذعان به صحت کرده اینه. خب حالا طبرانی و غیر طبرانی با سندی که مورد اجماع هست صحتش از کی نقل کردن؟ عن زید بن ارقم قال خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قدیر خم تحت شجرات، نمیگه حالا خوندن عبارت ابن حجر را، فقال قدیر خم در حدود 4 کیلومتر فاصله داره با جحفه، اونجا بوده که این جریان قدیر واقع شده. و جحفه یکی از میقات هاست که طریق مصری ها و عراقی ها و برمیشه از خدمتون که اهل مدینه از اونجا از هم جدا میشه، مفترق و طرق مرحوم علامه امینی میفرمایان الجحفه التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين، اونجا این حدود نزدیک همون قدیرقم اونجا بوده. این که از علامه خوندم جلد یک القدیر صفحه 10، الجحفه التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين، قدیر القدیر جلد اول، همین چاپی که جدیدن چاپ شده مرکز القدیر چاپ کرده، دو تا چاپ داره. القدیر قبلا چاپ شده بود 11 جلد، بعد مرکز القدیر این را چاپ کرده 2 جلد بهش افزوده شده، 1 جلد صفر داره، یعنی قبل از یک جلدی داره که مربوط به مطالبی است که علمای مختلف شیعه یا سنی یا دیگران درباره کتاب و شخصیت القدیر، شخصیت علامه امینی دارند، تقریرها به عبارت این صفرش اینه، ولی مراجعش خیلی جالب. و بعد شماره 1 شروع میشه و یه فهرست هم داره. اون چاپ اولی اینا رو نداره، نه اون تقریرها رو داره نه اون فهرست رو داره. این چاپ جدید اینجوریه. حالا این که آدرس دادم از این، نه دیگه همون همش نیست، حالا این فعلا اینایی که چاپ شده اینا هست. اینجور نه میکنم چاپ نشده. حالا دیگه علتش نمیدونم چیه، بچش نمیدونم. خب عنایت بفرمایین. فقاله، حالا عبارت پیامبر اکرم اینجوریه، ایها الناس یوشکو ان ادعا فاجیب، به همین نزدیکی ها من دعوت خواهم شد برای سفر آخرت و جواب خواهم داد، فاجیب. حالا یه مقدار این خالی از این معنا نیست که بله کسی از کسی برای رفتن به آخرت دعوت نمی کنند و منتظر جوابش بمانند. دیگه جزرائیل میاد بی برو برگرد بیرو درواسی میره، کارش انجام میده. ظاهرا تنها پیامبر اکرم هست در بین همه بشر از اول تا آخر که عزرائیل اذن میگرفته، همونطوری که جبرئیل استیذان میکرد عزرائیل هم استیذان میکرده. در روایت هم داریم این را که آمد دق الباب میکرد، بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که مثلا پیامبر حالش خوب نیست و حالا وقت دیدار نداره و اینا، به تمثل بشری آمده بود. بعد پیامبر به فاطمه زهرا فرمود میدونی این کیه؟ گفت نه. گفت این عزرائیل، یه از هیچ کش اجازه نمیگیره، حالا به احترام اینجا داره اجازه میگیره، بذار بیاد بیاد داخل. اینجوری بود. این کلمه یوشک انا ادعا فاجیبه خالی از اشعار به این نکته نیست. مرحوم شرف الدین در پاورقی حالا اینجا استفاده ای کرده، میفهمن انما نعا الیهم نفسه الزکیه، یعنی چی؟ یعنی خبر از رحلت خودش داد، نعا نفسه الزکیه، تنبیها الی ان الوقت قد استوجب تبلیغ عهده. یه اواخر زندگیشه، زمان زمانیه که نباید این زمان از دست بره، باید ولی عهد خودش را و عهد الهی را باید بیان بکنه. وقت ازا الازانه به تعیین الخلیفه من بعده، زمانیه که اقتضا داره که خلیفه بعد از خودش را معرفی بکنه. و انه لا یسعه تأخیر ذالک، دیگه مجال تأخیر برای ایشون نیست. مخافت ان یدعا فیجیب قبل احکام هذه المهمه، نگران اینه که یه موقع رحلتش فرا برسه و این مهمه رو چه انجام نداده باشه. التي لابد لهم من احکامها، و ایشون هم برش واجب بوده که این کار رو بکنه، مهمه رو انجام بده. ولا غنا لامته عن اتمامها، امتم که بی نیاز از این نیست. ایشون از این استفاده رو کرده که چرا فرمود که من عنقریب دعوت می شدم و اجابت می کنم. می خواد بفهمد که کنایه از اینه که زمان زمان تنگی هست، وقتشه، من باید این مأموریت مهم خودم انجام بدم. بعد میفهمد و اینی مسئولون، حالا روی اینم باز داره برمو شرف الدین توقفی داره، و اینی مسئولون، چرا این حرف را زده پیغمبر اکرم و اینی مسئولون؟ میفرمایند در پاورقی لما کان عهده الى اخیه ثقیلا على اهل التنافس والحسد والشحناء والنفاق، چون این عهدش را که میخواست نسبت به برادرش یعنی امیرالمومنین علیه السلام به مردم ابلاغ بکنه، این سنگین بود، هضمش، شنیدنش، سنگبکی‌ها بر اهل تنافس، کسانی که دنبال قدرت طلبی از منافسه در مقام و منصب و اینا خوششون نمی آمد که یک کسی را پیغمبر معین بکنه، ولی حسد، آدم های حسود، و شحنا و نفاق، یعنی آدم های اهل کینه و اهل نفاق. چون این سنگین بود برای اینها که پیغمبر بخواد این مطلب را اعلان بکنه، بله، قبل ان ینادی بذالک پیامبر اینجور به نظرش آمد ان یتقدم فی الاعتذار الیهم، عذرخواهی کنه، من کاری نیستم، من مسئولیت دارم، المأمور و معذور، یعنی چیزی تو ذهنتون نیاد، من از خودم کاری نمیخوام بکنم. ان یتقدم فی الاعتذار الیهم تألیفا لقلوبهم و اشفاقا من معرت اقوالهم و افعالهم، به خاطر اون شفقتی که داره که اینا یه بایی عکس العملی نشون ندن این مطلب را بپذیرن، این کلمه اینی مسئول را فرموده. فقال و اینی مسئول لیعلمو انه مأمورون به ذالک، اینا بدونن که ایشون مأموره و مسئولون عنه، فلا سبیل له الى ترکهی، حق خودش نیست، اختیار خودش نیست، مأموریت داره، نمیتونه از این بگذره، چاره ای نداره، باید بگه. بعد میگه وقد اخرج الامام الواحدی فی کتابه اسباب النزول، کتاب اسباب النزول که مستحضر هستید، کتابی است به نام اسباب النزول، جناب واحدی نیشابوری، راجع به شأن نزول ها و اسباب نزول های آیت شریف است. اونجا یعنی این آقای الامام الواحدی بل اسناد الی ابی سعید الخدری، روایتی از ابو سعید نقل کرده که قال، کی قال؟ یعنی ابو سعید، نزلت هذه الآیه، کنون آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک این و ان لم تفعل و ما بلغت رسالته یوم قدیر خود. این که پیامبر میفرمایند مسئولم، یک شاهدش هم این روایت ابو سعیده که آیه یا ایها الرسول بلغ اینجا نازل شده، پیغمبر مأموریت داشته که این کار را انجام بده. شاید بارها این کار کرد، بله. خب نه، علتش اینه، درسته، یکی از سوالات هم این هست، حالا انشاءالله اگر عمری بود و تونستین در ادامه، بحث طولانی هست، بحث قدیر، یکی از اشکالات میگن آقا این که خب پیغمبر بارها گفته بود اصلا روزی که میخواست اعلان نبوتش را آشکار بکنه و انذر عشیرتک الاقربین، همونجا این کار کرد، یوم الدار و جاهای مختلف. این چیه که قدیر را شما اینقدر مهم میگیرید؟ و بالاخره قبلا اگر شده که این تازگی نداره، اگه این تازگی داره بس قبلا نشده، حرفتون را درست کنید، یعنی بگونه این اشکال میگیرن به شیعه که شما که میگید که پیغمبر میخواست ولایت امیرالمومنین امامت ایشون بیان بکنه، خب قبلا میگید بیان کرده بود، چه چیز تازه‌ای مگه بوده؟ و اگر نه تا حال بیان نکرده بود، پس اون حرفاتون را پس بگیرید، یومدار را پس بگیرید، جاهای دیگر را پس بگیرید. این جوابش این استش که بله، اما به صورت رسمی که متعارف هست در بین وقلای بشر که جلسه میگیرن، تشریفاتی هست، مراسمی هست و رسما اعلام میکنن، حالا در یه جمعهای محدودی، مناسبتهای خاصی، پیغمبر اینا رو فرموده بود مکرر، اما با یه چنین وضعیتی، شرایطی که مردم هم مکلف بشن بیعت کنن، یعنی یکی یکی برن به امیرالمومنین تبریک بگن، بگن بله شما خلیفه شدی، شما ولی ما شدی، که حتی دو خلیفه اول و دوم جز اولین کسانی بودن طبق روایات مرحوم شاید که تهنه احادیث و تهنه مرحوم علامه واقعا علامه امینی حالا غیر از اون مجلداتی که اشعار مربوط به قدیر را قرن به قرن اینها را آورده بود، جلد اول هم فوق العاده است. جلد اول کتاب القدیر خیلی کتاب ارزشمند، یعنی به این اتقان و توسعه و اینا نیست کتابی به این صورت. همین جلد اول عرض میکنم، جلد اول را اگر بقیه هم نمیخوان وقت نیست بخوانید، این را لااقل بخوانید، خیلی عالیه. یک فصلی داره به نام احادیث و تهنئه. احادیث تهنئه یعنی چی؟ یعنی تهنیت گفتن به امیرالمومنین، تبریک گفتن، که اولین کسانی که پیغمبر که فرمود برید به علی در اون چادری که زده بودن، خیمه یک زده بودن که برن پیش ایشون بیعت کنن، ابوبکر و عمر بودن که رفتن گفتن که بخن بخن لک یا علی اصبحت و امسیت مولا کل مؤمنن و مؤمنن. فقط فرمود به این صورت نبود دیگه این اولی بار. خب حالا این هم یکی از توابعش میشه، ولی اونی که مهمه اینه که اصلا به صورت عمومی فراگیر در افرادی که از جاهای مختلف چند صد هزار نفر آمده بودند در مثلا برای حجۃ الوداع، اعلان شده بود از قبل پیغمبر میخواد حج انجام بده، حج آخره، حج وداعه، و چند صد هزار نفر از خود مدینه و توابع حرکت کردن، از جاهای دیگه آمدن، مثلا به یک چنین وضعیتی نبود، این شرایط خاصه. حالا اون نتیجه را مثلا کنه داشته باشه. خب عرض میکنم خدمتتون که حالا یه توضیحات برحالشون داره دیگه، برای اینکه تبیین بشه روایت نکاتی دارن. پس یکی چرا فرموده است که یوشک و ان اضاف اوجی، این نکتهش این بود که شرایط دیگه شرایطی که باید این کار رو انجام بدن، زمان ضیق هست، داره از دست میره. دو، اینی مسئولون، آقا من تقصیرم، به هر حال خدا به من دست داده، از خودم من چیزی ندارم و چون مسئولم باید مسئولیتمو چی انجام بدم. و انکم مسئولون، یعنی دنبالش میفهمد من مسئولم و انکم مسئولون. مرحوم شرف الدین باز درباره همین کلمه و انکم مسئولون فرموده است لعلهو اشار به قوله صلی الله علیه و آله و سلم و انکم مسئولون، لعله اشاره به این کرده الا ما اخرجه الدیلمی و غیره کما فی الصواعق و غیرها. الدیلمی و غیر دیلمی در صواعق و غیر صواعق نقل شده از تشیع عن ابی سعید خدری ان النبی صلی الله علیه و سلم قال وقفوهم انهم مسئولون. سوره صافات، سوره صافات طبق این کتاب قرآنای گران هست سمت چپ شروع میشه، سوره صافات آخر آیه همون صفحه است، صفحه اول سوره صافات که سمت چپ قرآنه. روزای جمعه میخوانید دیگه، که از سوره هایی که روزای جمعه مستحب به خواندنش سوره مؤمنون، سوره صافاته، بخوانید. حالا اگر تا حالا غفلت داشتید از این چیزا غفلت نکنیم، خلاصه اینا رو دست کم نگیریم. همین ریزه کاری ها، حالا بنده و امثال بنده بالاخره تو عبادات اصلیمون که اونجوری که باید دوز درمان باشه که نیست، که از اول تکبیرت الاحرام تا آخر آدم حواسش به خدا باشه نیست متاسفانه. حالا این مستحبات و نوافل اینا رو جبران میکنه، کاستی ها رو با سی که مثلا یه آدمی درس میخونه گاهی نمره کم میاره، بعد یه تحقیق بهش میدن، یه چیز دیگری کار انجام میده، میگن آقا جبران شد. این نوافل و مستحبات و اینها رو هم دست کم نگیرید، فقط فهمید خیلی هم وقت نمیگیره، آدم خیال میکنه حالا خیلی وقت میگیره. کل این 51 رکعت نماز رو که امام عسکری علیه السلام میفهمن از به اصطلاح صفات مؤمن یکیش اینه، شیعه اینه که 51 رکعت نماز میخونه، مگر چقدر وقت میبره؟ این حقشم میشه دیگه، حالا یه جا که آدم نمیخواد باید 51 رکعت بخونه. ولی متاسفانه ماها نمیدونم دیگه اینجور عادت نداریم، خیلی به همه چیز وقت میگذاریم. همچی که مثلا نماز و اینا میشه، آقا چرا طول داد، چرا سبحان ربی العظیم گفت، سبحان الله بس دیگه، همون یکی رو بگو بس، چه عجله ای داره، کجا میگه میخوام بریم، آقا کجا رو گرفتیم مگه تا حالا؟ اینجوری زنا شیطان لعین است، این شیطان ملعون نمیگذاره خلاص. به هر حال حالا این صحبت سوری صافات شد. قفوهم بر آیه 24 من دیگه شما آیه ات نکردم و آخر سوری صافات، یعنی آخر صفحه اول سوری قفوهم. آقای ابن حجر درباره همین کل روایات چه نقل کرده، یعنی یکی از آیاتی که ایشان یه فصلی گشوده، همین آقای ابن حجر مکی در کتاب الصواعق یک بابی، یعنی نه یک فصلی، گفتم باب اول که راجع به ابوبکر، باب دوم راجع به عمر، باب سوم راجع به عثمان، باب چهارم راجع به امیرالمومنین، هر میشود که باب پنجم راجع به اهل بیت هست. بعد اونجا که بحث اهل بیت مطرح میکنه، حالا چه عجبشون برای اهل بیت هم یه پرونده اونجا باز کرده، دقت فرمودید، اونجا مفصل آیات را 12 تا 14 تا آیه هست که ایشان آورده راجع به اهل بیت، یکی از اونها این آیه است، یعنی آیه وقفوهم انهم مسئول. حالا حدیث این است که قفوهم روز قیامت، این آیه قیامت دیگه، وقفوهم انهم مسئول. از چی سوال میکنم؟ ان ولایت علی ابن ابی، این که پیغمبر فرموده است انکم مسئول، علامه شرف الدین میفهمه لعل اشاره به این داره که روز قیامت درباره همین مسئله از شما میپرسم. بله، ان ولایت علی و اهل البیت، فیکون الغرض من قوله و انکم مسئولون، غرضش چی بوده پیامبر؟ تهدید اهل الخلاف و بله لولیه و وسیعه، یا نکنید دنیا حالا هر کاری کردید کردید، بالاخره یه روز جلوتون چی میگیرن، جواب باید پس بدید. بعضی ها حقیقتا، حالا بنده خودم رو عرض بکنم، واقعا آدم خجالت میکشه در مقابل اولیای خاص الهی، نه حالا خیلی خاص خاص هم بعضی این جوان ها وصیت نامه هاشون که آدم میخوانه که شهید شدن، روحیات اینا، رفتار اینا، منش اینا مثل امثال بنده، اصلا خجالت میکشم بخورم بگم مثلا من یه طلبه ای هستم آمدم حوزه برای خودم تربیت کنم چون. ولی بعضی ها دیگه خیلی گستاخن، ما ها دیگه اینقدر بستاق نیستیم، بازم میترسیم، یعنی یک خطایی هم بکنیم کلی اصفایی میکنیم اینا. ولی بعضی ها واقعا من تعجب میکنم، یعنی از گستاخی بعضی ها. همین ایروز بود یا پریروز بود، یکی از این بازیگرهای معروف، بازیگر خیلی معروف است، حالا من به اینا هنرمند نمیگم، واقعا هنرمند بازیگره، در حد بازی خوب میکنه، هنر این نیست. بله، در جلسه ای که برای مثلا تجلیل از یه بازیگر دیگری برگزار شده بود، عرض می شود که یه چند تا از این خانم هایی که حالا خیلی گستاخ شدند و حجابشون رو بر می دارن، مثلا که چه، حالا شما مثلا می خواهید چی بگید، چه کار می خواهید بکنید، حالا خیلی خوب حجابشون رو بر داشتید، لجبازیه، با این نظام دارید لجبازی می کنید، با کی دارید لجبازی می کنید، خدا را قبول نداری، قرآن را قبول نداری، این که دیگه بحث حکومت و نمیدونم نظام حکومت اسلامی اینا که نیستش، که حکم قرآنه. حالا اونا که حجابشون رو برداشتن که هیچ، این آقایی که بازیگر است و در صحبت میکنه، شاید دیده باشید، شنیده باشید، من تو این کلیپ ها دیدم پخش کرده بودم، میگه بله ما باید میدان رو خالی نکنیم، ما نباید میدان رو خالی کنیم، ما باید بیستیم، باید بقیه میگم، و میگه که و حق شهروندی طبیعی یه خانم اینه که بی حجاب روسریشو برداره، این لعنت خدا بر این آدم ها، این کدوم حق شهروندیه، کدوم حق طبیعیه، کی اینو بداده، او این حکم الهیه، شما میگه این حق را داره، کی اینه، بله اگه میگه تکوینن اختیار داره، آره تشریعن اختیار داره که این حقوش داره، که حق طبیعیه، کدوم حق طبیعیه، بله اگه میگی تکوینن آدم مختاره، میتونه مثل ابلیس در مقابل خدا وایسه بگه فبعزتی که لحقویان هم عجبنی، عرض میکنم من از این واقعا گستاخی این آدم های اینجوری هم تحجم کنم حقیقتا. خب بندی خدا آخه یه لحظه فکر کن، حالا ده روز، ده سال دیگه، چند سال دیگه زنده موندیم، تمام شد رفتیم، چی میخوام جواب بدیم اینا رو، چرا اینجور میکنیم آخه؟ الله اکبر. به هر حال الان این نکته هم ایشون فرمود. خب برگردیم به حدیث، ایها الناس یوشکو ان اد آف اجیب و اینی مسئولون و اینکم مسئولون. خب فمازا انتم قائلون، حالا هر شما چی میگید راجب من، چی میگید؟ من خوب پیغمبری بودم، کارما خوب انجام دادم، ندادم، شما چی ندارتون چی؟ قالو، حالا اگر قیامت هم سوال کردن درباره من شما چی میگید؟ قالو نشهدو انکه قد بلغت، ما شهادت خواهیم داد که خدا یا ما شهادت میدیم که این پیغمبر بلغه، هرچی بهش دست داده بودی برای ما ابلاغ کرد، و جاهدت جهاد کردی و نصحت خیرخواهی کردی، فجزاک الله خیرا، خدا جزای خیر بده. خیلی خوب دوباره پیغمبر فرمود، فقال، کی داره نقل میکند اینها را؟ زید ابن ارقم کذایی اینجا داره بطلا نقل میکنه. قال الیس تشهدون ان لا اله الا الله، آیا شما شهادت نمیدید به این که خدا یکیه؟ و ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه وسلم، و ان جنته حق، و ان ناره حق، و ان الموت حق، و ان البعث حق بعد الموت، و ان ساعت آتیت لا ریب فیها، و ان الله یبعث من فی القبور، آیا به اینا شهادت نمیدید؟ قالو بلا نشهد بذاله، به همه اینا که شما گفتید ما شهادت میدید. جناب شرف الدین اینجا توضیحی داره، همینجا یه پاورقی داره، میفهمد تدبر هذه الخطبه من تدبرها و اعطت تأمل فیها حقه، کسانی که در این خطبه پیغمبر خوب تدبر کردند و تأمل کردند، علم اینا فهمیدن. چی رو فهمیدن؟ انها ترمی الى ولایت علیین، الى ان ولایت علیین من اصول دین. میگه اگر کسی در همین خطبه پیغمبر تدبر بکنه میفهمه که ولایت علی ابن ابی طالب از فروع نیست، از اصوله. چرا؟ کما علیه الامامیه، همونطوری که امامیه میگن از این خطبه در حیث و سألهم اولا فقال الیس تشهدون ان لا اله الا الله، از کجا شروع کرد؟ از توحید، و ان محمدن عبده و رسول و نبوت، الا ان قال و ان ساعت آتیتون معا ان الله یبعث من فی القبور، ثم عقب بذالک، ثم عقب ذالک بذکر الولایه. بله، بعد از این که اینا گفتن که ما شهادت میدیم، قالو بلا نشد بذالک، پیغمبر فرمود قال اللهم مشهد، یعنی خدایا شاهد باش که اینا شهادت دادن که من نبوتم و اینا رو انجام دادم و این چیز دارم اینا شهادت دادن، این به توحید و اینا. اون وقت در ادامه فرمود ثم قال ایها الناس ان الله مولای و انا مولا المؤمنین و انا اولا بهم من انفسهم فمن کنت مولا فعلی مولا. میگه بعد از توحید و نبوت و معاد رفت سراغ مسئله امامت. این که در سیاق این اعتقادات این رو قرار داده معلوم میشه که مسئله ولایت امیرالمومنین از اعتقادات، از فروع عملیه نیست، از اعتقادات دینیه است. بله، الا ان قال بندم ثم عقب ذلك بذكر الولايه ليعلم ليعلم انها على حد تلك الامور، یعنی وزان ولایت علی ابن ابی طالب وزان اونهاست، التي سالهم عنها فاقروا بها و هذا ظاهر لكل من عرف اساليب الكلام، هر کس که اساليب و سبک کلام، کلام شناس باشه، سبک شناس باشه، اینو میفهمه. و مغازیه من اول الافهام. نکته ای داشتید حضرت عالی؟ همین که در سیاق دیگه. بله دیگه، یعنی پیامبر اکرم توحید را مطرح کرده، دقیقا نبوت را مطرح کرده، معاد را مطرح کرده، بلافاصله سراغ ولایت. خب ظهور این کلام اینه که اینا یک وزن دارن، مگر خلافش قرینه نباشه، ظهور داره، نص نیست، این استفاده میکنه. خب پس حدیث چه شد؟ حدیث این شد که پیغمبر قال اللهم مشهد ثم قال ایها الناس ان الله مولای و انا مولا المؤمنین و انا اولا بهم من انفسهم فمن کنت مولاه فهازا مولاه یعنی علیان. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. خب جناب شرف الدین، من این توضیحات ایشون رو بخوانم دیگه، پاورقیه. این کلمه که پیغمبر فرمود و انا اولا بهم من انفسهم، از این که ولایت امیرالمومنین را در سیاق توحید و نبوت و معاد ذکر کرده بلا فاصله، معلوم شد اعتقاداته. از این که پیغمبر میفهمد من اولا بالمومنینم، بعد میفهمد من کنت مولا فعلی مولا، معنیش این است که مولا یعنی اولا، نه محب، نه ناصر. من که اولا هستم، علی هم من مولای هر که هستم، علی مولای اوه دیگه. اول آمده گفته من اولا هستم، این میشه قرینه بر چه؟ بر این که مولا یعنی اولا. اینا توضیح میدن. فقوله انا اولا قرینتون لفظیه الا ان المراد من المولا انما هو الاولا فیکون المعنا ان الله اولا بی من نفسی. ان الله مولایه، خدا مولای منه، اولاست به من، یعنی هر کاری خدا درباره من بکنه، تصمیم بگیره، من باید مطیع باشم. و انا اولا بالمؤمنین من انفسهم، همینجوره، یعنی مؤمنین باید نسبت به من پذیرش داشته باشن، من به اونا اولا هستم. و من کنت اولا بهی من نفسی فعلیون اولا بهی من نفسی. اینم قرینه لفظیه که مراد از کلمه مولا محب و ناصر و اینا نیستش، اولا هست. خب ثم قال، حالا پیامبر در ادامه فرمود، حدیث داریم میخوانیم دیگه، حدیث قدیمی به روایت آقای زید بن ارقم که مجمع علی صحته این حدیث. ثم قال ایها الناس اینی فرطکم، من قبل از شما میرم به عالم دیگر. و انکم واردون علی الحوض یا علی الحوض، شما هم وارد خواهید شد به من نزد حوض کوثر. حوض اعرض مما بین بصرا الی صنعا، اون حوضم خیلی بزرگه، بوسه است، از ما بین بصرا تا صنعا. صنعا که همون در یمنه، بصرا مدینتون فی سوریا، یه شهری در سوریه، اون سوریه. یعنی از این فاصله یه سوریه تا یمن هم بزرگتره، کنایه از اینه که بالاخره حوض کوثر خیلی بزرگ. فیه عدد النجوم، عبارتی که در کتاب اینجا آمده قدحان هست، من فضه، ولی در مستدرک حاکم همین روایت را که نقل میکنه اقداح داره، و به نظرم اون درسته، چون قدح معنای کاسه، زر، قدحان یعنی دو تا کاسه، در حالی که عبارت میگوید فیه، یعنی در اون حوض، عددا نجوم، یعنی به تعداد ستارگان، اقداح، بعد اقداح باشه، به تعداد ستارگان قدح وجود داره، یعنی حالا ظرف برای اینکه از اون آب استفاده بکنن، من فضه. پس این اقداح باید باشه، این قدحان به نظر من اون مستدرک اقداح داره. و اینی سائلکم، سائلکم، خیلی خوب، اونجا که آمدید پیش من وارد شدید در قیامت نزد حوض کوثر، من از شما میپرسم، اچی چی میپرسم؟ و اینی سائلکم حین تردون علی عن الثقلین، من درباره ثقلین از شما میپرسم، کیف تخلفونی فیهما، که چه کردید با ثقلین، بعد از من با ثقلین چون رفتار کردید؟ از ثقل الاکبر، کتاب الله عز و جل، با قرآن چگونه رفتار کرد؟ سببون طرفه به ید الله و طرفه به ایدی کن، یه سرش دست خداست، یه سرش دست شما، یعنی واسطه بین خالق و مخلوق در هدایت همین قرآن کریم، این کتاب الله. فاستمسکوا به لا تزلوا ولا تبدلوا، به قرآن تمسک کنید، گمراه نمیشید اگر به قرآن تمسک بکنید و قرآن رو تغییر ندید. این یکی. و اطرتی اهل بیت، استقل دوم چیه که میپرسم از اطرت اهل بیت؟ فإنه قد نبأني اللطیف الخبیر، لطیف خبر یعنی خدای متعال به من خبر داده که انهما لن ینقضیا، اینا منقضی نمیشن، یعنی هم کتاب میمانه هم اطرت میمانه، تا که حتی یردا علی الحوزه، تا تا وقتی که اینا دوتاشون بیان پیش من آمدن، من بپرسم شما با اینا چگونه رفتار کردید. این تمام حدیثی بود که از طبرانی و غیر طبرانی از زید بن ارقم نقل کردن. آدرسش رو پاورقی، یه نکته در پاورقی داره، من اینم میخوانم خدمتون. هازا لفظ الحدیث عند طبرانی و ابن جریر و الحکیم الترمذی عن زید بن ارقم. این لفظی که ما نقل کردیم، طبرانی همین لفظ را داره، ابن جریر همین لفظ را داره، حکیم ترمذی هم حافظ. وقد نقله ابن حجر، همین ابن حجر مکی، عن طبرانی و غیره باللفظ الذی سمعته. ایشون هم همین الفاظی که من نقل کردم از طبرانی و غیر طبرانی همین حدیث را نقل کرده. و ارسل صحت و ارسال المسلمات، صحت این حدیث را مسلم گرفته. خوندیم عبارتش دیگه، گفتش که سندش صحیحه. فراجه، همون عادتی که قبلا خوندیم، همین از سوایق. خب جانم به نظرم حالا احتمالا شاید این طور باشه که به نظرم حالا یا قبل از ورود به بهشت یا اولین ورود به بهشت یا شاید هم قبل از ورود به بهشت باشه، اگر کسی بخواد اهل بهشت بشود باید از اون حوض خلاصه یه چیزی بنوشه، مثل که مثلا یک کسی رو میخوان وارد کنن، قبل یه چیزی بهش میدن، میخوره، وارد جلسه میشه، یه چیزی احتمالا یه خوش آمدگوییه مثلا. یعنی ورود به بهشت و اهل بهشت بودن اینه که حوض کوثر. نه از عرصات نیست، ولی کم به نظرم حالا عرض کردم که دارم عرض میکنم مستند چیز نیست، برداشتمه که این که امیرالمومنین هم ساقی کوثر هست و بالاخره به دست امیرالمومنین باید بخورن که ها. یعنی اگر کسی بخواد بهشتی باشه باید به امضای امیرالمومنین برسه. قسیم و نار و جنه هست اینا. نه به نظرم بیان این مطالب شاید باشه. الله الاحوال. خب این یک حدیث بود، این که کاملا دیگه مشخصه هم متن، یعنی انصافا بنده هم عقیدم واقعا همینه، روز قیامت پیغمبر اکرم لازم نیست خیلی بخواد خودشو به زحمت بندازه. یه دونه حدیث ثقلن که قدیر هم توشه دیگه، حدیث قدیر با ثقلن با هم هستن در قدیر آمده، با همین احتجاج میکنه دیگه. چطور میشه جواب داد؟ یعنی حقیقتا من که فکر میکنم پیش خودم میگم که اگر پیغمبر همین حالا مردم جمع بشن، پیغمبر بیاد اینا رو بگه، چه جوابی دارن بدن؟ یه جوابی که پیغمبر قانع بشه، قبول بکنن، عقلا یا عالم قبول بکنن. حالا انشالله بحث میکنیم، اجازه بدهید الان آغاز راه هستیم، به شبهات که برسیم، به اشکالات. اول ما باید حالا سند رو بگیم، دلالت رو بگیم، خب بعد به اشکالات برسیم. اینا بعضی اشکالاتی است که نمیشدیم تا صریح بگه که امام خلیفه چرا مولا گفته مثلا. اینا سوالاتیه یا اشکالاتیه، اینا بعدا ان شاء الله پیش میاد. و این بعد این زید بن ارقم آره خب دیگه حالا شرایط فرق میکنه دیگه. نگاه کنید یک اصل بله نه نگاه کنید اصلا کلن اولا شرایط متفاوته. ایشون یه جاهایی هم نه اینکه هیچ وقت نگفته، اونجا متاسفانه کتمان کرد، اونجا جای حساسی بود. آقا امیرالمومنین درخواست کرد، حقش بود، بلند میشد، شهادت میداد. ولی نه اینکه همیشه کتمان، جاهای دیگری نه. تا حالا ادامه خواهیم خواند. مثلا ابو توفیل میگه که من جلو بخوانم جلو میفتیم، مطلب رو میرسیم بهش. میگه وقتی زید بن ارقم این حدیث را نقل کرد، ایشون تعجب کرد، گفت که خب چجور میشه پیغمبر اینا فرموده و اینا بعد اینجوری رفتار کردن. میگه آمد از جلسه که بیرون به زید گفت واقعا زید تو اینا شنیدی؟ یعنی همینه که الان برای ما گفتی، یعنی خودت از پیغمبر شنیدی روز قدیر؟ زید گفت من که هیچ، هر کس اونجا بود شنید، هر کس که در اونجا حضور داشت همه اینایی که من دارم میگم شنیدن. اینجوریه منطقه. خب اونجا اون موزه را داشته برای متفاوته دیگه، آدم ها متفاوته. من باز دوباره یه کلیفی گوش میکردم، الله اکبر الله اکبر خدایا، به قول این آقایی که زیرش حاشیه نوشته بود گفته بود که نوشته بود که این یه خانومیه که قبلا صحبت کرده، محجبه بوده، حالا حجابشو برداشته. دیدش نوشته بود که فقط آدم این رو که گوش میکنه از این خانوم میگه خدای الله مجل عاقبت همنا خیرا. به قدری زیبا صحبت میکنه همین خانم راجع به حجاب و اینا، محجبه هم هستش، که اصلا میگه هیچی، من به اینجا رسیدم که هیچی راه نجات در این عالم نیست جز خدا و پیغمبر و عترت و اهل بیت. هرچی فرمودن و مؤمن باید تسلیم باشه، هرچی فرمودن بدون چونه چرا. اونجا انقدر زیباست که بذارن متحیر میشوید. همون خانوم الان جز دو ایناییست که حجاب رو برداشته و اظهار میکنه که نه جز دو ایناست، من اسمش که نمیبرم. همین کلیب ها هست دیگه، فضای مجازی بدی هایی داره، خوبی هایی هم داره. دوریا رو در اختیار انسان قرار میده دیگه، یک نیم ساعتی آدم وقت در شبانه روز بگذاره از عالم با خبر میشه که دنیا دست کی. حالا ممکنه اینجورا باشه. مگه زبیر آدم بدی بود اول؟ مگه زبیر که بود؟ زبیری که اونجور شمشیر کشید و اینها، ولی که بعد در جمل وارد شد. بالاخره تطورات آدمه. یه نکته دیگری هم حالا هست، وقتم گذشت. اون نکته دیگه اینه که من عقیده خودم این هست که گاهی به تسخیر افرادی که موضعشون خیلی زیبا نیست، به تسخیرن من جانب الله و ولایت ولی خدا، حق را میگن. اون وقت الفضل ما شهدت به هیچی اعدا. معاویه گاهی راجع به امیرالمومنین اینقدر قشنگ صحبت کرده، بهترین اوصاف امیرالمومنین رو گفته، همین معاویه. البته بعد از شهادت اینا که امیرالمومنین شهید شدن اظهار کرده اینا. یا مثلا گاهی میبینید که آقای فخرالدین رازی به قدری زیبا صحبت میکنه راجع به آیه شریفه کونوا مع الصادقین. کونوا مع الصادقین، عصمت صادقین رو از این آیه در میاره. خیلی زیبا، یعنی به بیان بسیار بسیار زیبا. یا اینکه آقا بسم الله را در نماز ما جهرن بگیم یا اخفاتن، اختلاف دیگه. اهل سنت من اخفاتن دیدید که وقتی میخوان نماز بخوانن شما بسم الله نمیشنوید. الله اکبر الحمدلله رب العالمین، اما بسم الله کجا رفت؟ نمیگن یا مخفی ها نمیگن ساکت. ایشان اینا مطرح کرده، همین فخر رازی میگه که من جهرن میگم، به جهرن باید گفت. میگیم به چه دلیل؟ میگه به چه دلیل؟ میگه به دلیل این که دو تا مطلب داره. علی ابن ابی طالب جهرن میگفت، نماز که میخوان بسم الله را جهر میکرد، آشکار میگفت بسم الله. این یکی. پیغمبر هم راجع به علی فرموده است علیون مع الحق و الحق مع علی، یدور معه حیث ما دار. حق با علی دایر مدار هم دیگه است. خب بنده خدا فخر رازی فقط همینجا رو فرموده، حق فقط همینجاست. علی ابن ابی طالب اینجا رو گرفته، اینجا رو گفته، ولی خب جاهای دیگه گاهی وقتا هم به تسخیر ممکنه باشه. خب این حدیث اول بود، به نظرم وقتم تمام شد. حدیث بعدی را جناب حاکم نیشابوری از همین آقای زید بن ارقم به دو طریق، حالا نمی‌رسون حدیث بخوانیم. حاکم نیشابوری در جلد 3 المستدرک مناقب امیرالمومنین و کلا صحابه در جلد 3 هست، فضائل الصحابه جلد 3، ابوبکر است و عمر است و عثمان است و بعد میرسه به امیرالمومنین و تا میاد. دو تا حدیثشون اینجا آورده، هر دو از زید بن ارقمه، هر دو را میگه سنداش درسته. خب ذهبی طریق اول را سکوت کرده، طریق دوم را گفته که نه، یه نفر محمد ابن سلمت ابن کوهیل این میگه ضعیف. دقیقا فرمودید، حالا بعدن میخوانیم اجمالا بگم خدمت. بعد در همین جلد 3 درباره خود زید ابن ارقم، فضائل صحابه است دیگه، وقتی میرسه به زید ابن ارقم دوباره این حدیث را اونجا هم نقل میکنه ذهبی، این چیز حاکم. پس حدیث زید ابن ارقم را دو تاش را از دو طریق در فضائل علی ابن ابی طالب نقل میکنه، یکیش را درباره زید که میرسه اونجا نقل میکنه، اون یکی سندش صحیحه، یعنی ذهبی هم میگه برای این صحیحه، صرح به صحته. پس نتیجه این شد این احادیث زید ابن ارقمی را که حاکم نقل کرده است، یکیش را ذهبی گفته صحیحه، اون طریقی که در زید ابن ارقم هست. دو تایی از دیگری که راجع به امیرالمومنین، یکیش را گفته که سکت عنه، حرفی نزده، یکیش هم تضعیف کرده. حالا اینا در مد نظرتون باشه تا انشاءالله جلسه بعد بخونیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.